چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا من اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدو کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آیون خانم سلام. دیروز یکی از دوستای من که از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقلید میکنه برام پیام فرستاد و از من پرسید مادرم الان دارایی خاصی نداره که برای حج مستعطی بشه، اما پدرم توانایی پرداخت مهریه ایشون رو دارن و اگه مادرم مهریه رو بگیرن مستعطی میشن. حالا سوالم اینه که اگر پدرم مادرم رو با خودش به حج ببره، این سفر کفایت از حج واجب ایشون میکنه یا حتماً مادرم باید مهریه رو اول بگیرن و بعد عازم حج بشن؟ من هم برای ایشون نوشتم که دوست عزیز، فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سوال شما اینه که در صورتی که پدر توانایی مالی داشته باشه و مطالبه مهریه امکان داشته باشه، مادر شما باید مهریه رو مطالبه کنه و عازم حج بشه. همچنین بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اگر پدر شما مخارج حج مادر رو قبول کنه، حج مادر به عنوان حج واجب کفایت میکنه. ارادتمند.
یک ملت، یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است.
رادیو انتخاب، رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، همراه با رادیو انتخاب.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان، اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفیر و سفیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما سفیر با سین به معنای پیام‌آور و نیز نماینده سیاسی یک کشور است و سفیر با صاد به معنای صوت و نیز آواز پرندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
FM 94 AM 1332 دعوت میکنم شنونده برنامه پل مدیریت باشید از شبکه رادیویی تهران.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و خوش آمد میگم حضورتون رو در پل مدیریت رادیو تهران. این برنامه همیشه و همواره تلاش داشته تا در گفتگو با مسئولان بخش‌های مختلف شهر و استانمون تهران درباره مسائل و مشکلاتی که وجود داره، درباره اقداماتی که انجام شده در حوزه‌های مختلف و همچنین درباره اتفاقات روز صحبت بکنه و شما رو باخبر بکنه از آنچه که صورت می‌گیره در سرتاسر شهر. این روزها در تهران موضوع خرید خونه شاید تبدیل شده به یک آرزو برای خیلی ها. یادم هست که در خبرها اومده بود متوسط سالهای خرید خونه برای یک زوج جوان 120 ساله، یعنی خودشون اگر استارت یا آغاز مسیر خانه خریدن رو در پیش بگیرن، فرزندشون که هیچی، نوه‌شونم تقریبا هیچی، ایشالا به نتیجهشون میرسه که خونه بخرن. از سمت دیگه البته بازار اجاره خونه در شهر تهران هم بازار عجیب و غریبی شده. قیمتهایی که بعضن باعث میشه خیلی ها از سطح شهر تهران خارج بشن، به اطراف تهران برن و اونجا دنبال خونه بگردن. این اتفاقاتی هست که شاید باید ریشه‌ای تر مورد بررسی قرار بگیره. در برنامه این نوبت پل مدیریت قرار هست درباره بازار مسکن صحبت بکنیم و البته ماجراهایی که در حوزه مشاورین املاک صورت میگیره و ببینیم که چقدر تأثیر دارن مشاورین املاک در وضعیت فعلی قیمت مسکن در سطح شهرمون تهران، اصلاً تأثیری دارن یا ندارن و اینکه چه شد که اینجوری شد. گفتگومو رو آغاز بکنم در برنامه امروز پل مدیریت با آقای داوود بگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، که بسیار بسیار هم خوشحالم از اینی که میبینمشون و هم خوشحالم از اینی که ایشون خودشون از چهره‌های رسانه‌ای هستن که خوب رسانه رو بلدن و خیلی از وقتا که با هم دیگه صحبت میکنیم میبینم که دغدغه ایشون از من حتی درباره موضوع خانه‌دار شدن مردم بیشتر هست. سلام میکنم بهتون آقای بگینش.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، به خصوص شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشید آقای بگینش عزیز. اوضاع احوال مسکن تو این روزا حداقل بر اساس آمار ارقام، بر اساس خبرها و بر اساس شنیده هایی که با مردم داریم، زیاد اوضاع احوال درستی نیست، از نظر تورمی که به بخش مسکن حاکمه و از نظر توان خریدی که شاید دیگه از مردم سلب شده. شما فکر میکنید که این موضوع چه ریشه هایی میتونه داشته باشه؟
موضوع مسکن موضوعی هستش که در سبد خانواده و وضعیتی که برای مردم ایجاد شده جزء نیازهایی هستش که قابل انکار نیست و میبایست برنامه هایی که برای موضوع مسکن خانواده ها ترسیم میشه یک سندی داشته باشه که دولت های متفاوت در اون سند قرار بگیرن، یعنی یک نقشه راهبردی با توجه به بافت جمعیتی حال، گذشته و آینده. اگر که ما در دهه 90 با شما صحبت می کردیم، در اونجا ما شاهد حضور و ورود جوانهایی بودیم که در دهه 60 تولد پیدا کرده بودند و این جوانها به جهت ازدواجی که داشتن نیاز مسکنشون بسیار متفاوت شده بود. ما امروز داریم در این بره از زمان در تاریخی با هم صحبت می کنیم که در آینده نچندان دور جمعیتی متفاوت با سن الان خواهیم داشت. پس می طلبه که ما برای تمام دولت ها نقشه ای رو داشته باشیم که این دولت ها در اون نقشه موضوع مسکن رو برای مردم دنبال کنن، چون تفاوتی که کشور عزیز ما داره رفتاری هستش که مردم در خصوص مسکن دارن، صرفا نیاز مصرفیشون رو در این بازار در اقتصاد مسکن دنبال نمی کنن، بلکه افراد مختلف جامعه بعضن شاید هم بگیم تا حدود 1% بسیار بالایی نقطه امن سرمایه گذارش رو در مسکن میبینن. خب این دیده شدن در این
قدیمی ها میگفتن وقتی میخوای از رو زمین بلند شی دستتو میذاری رو زمین و بلند میشی،
پس میفتی رو زمین. این مثال یزدی هاست که میفتی زمین خاک بگیر. خب این یک باوره. پس ما در این دوران، در این مدت با وضع قوانین، با تمام کارهایی که انجام دادیم هنوز نتونستیم بازار و بازار متناسب با نیاز مردم جهت سرمایه گذاری معرفی کنیم.
یعنی چی بازار متناسب با نیاز ببینید. مردم
من قرار هست، من به عنوان مردم
تولید منزل
نه متفاوت نه
ما... یعنی چی
خونه سازی باید برای نیاز مصرفی باشه، یعنی شما صرفا برای میبایست برای سکنا
ما نداشتیم اینو، مثلا همین مسکن مهر و مسکن اجتماعی مسکن.
خب اینها میشه نیازهای مصرفی. آها. اگر که الان شما رصد کنید میبینید کسانی وارد مسکن مهر شدن که امروز خودشون اونجا نمیشینن. آها. چی کار کردن؟ اینا سرمایه گذاری کردن.
ما باید قیمت اونا
ما باید خب وقتی کسی سرمایه گذاری میکنه انتظار و توقع داره که سود ببره. این باعث افزایش فشار بر دولت ها میشه.
بله.
ما نتونستیم توی این مدت یک بازار و یک اقتصادی رو به موازات اقتصاد مسکن به مردم معرفی کنیم که اگر قرار هست سرمایه گذاری صورت بگیره، این سرمایه گذاری در اون اقتصادها صورت بگیره، در اون بازارها صورت بگیره که فشار سرمایه گذاری به بازار مسکن وارد نشه. اما این اتفاق نیفتاده. نمونه بارزش این هستش که ما یه تعداد الان در مسکن مهر واحدهایی داریم که در اجاره دیگران قرار دادن. این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که ما این واحدها رو صرفاً به اون کسانی که احتیاج مصرفی داشتن تحویل
ندادیم.
به کسانی دادیم که اینها میخواستن سرمایه گذاری کنن و از تورم و حالا موضوعاتی که در اقتصاد هست دور نمونن. خب این میطلبه که ما با بازاری که ایجاد میکنیم رفتار مردم رو در سرمایه گذاری متناسب با نیازشون کنیم. پس اگر که برگردیم به صحبت اول بنده، این هستش که بازار مسکن در ایران متفاوت با بسیاری از جاهای دنیاست.
خب
چرا؟ چون هم میباید نیاز مصرفی رو تحمل کنه، هم نیاز سرمایه گذاری رو.
درست.
این تحمل فشار بعضن شما شاهد این هستید که نوسان قیمت مسکن با نوسان بازارهای دیگه تا حدودی برابری میکنه.
یعنی هر چقدر طلا گرون میشه مسکنم گرون میشه، هر چقدر دلار گرون میشه
مسکنم گرون میشه. ما سعی میکنیم که شما کاملا درست میگید، ولی ما سعی میکنیم که این مثلا صحبت شما رو خدای نکرده تایید نکنیم، به جهتی که این تناسب ایجاد نشه.
خدای نکرده تایید نکنیم هم دوست داشتم.
خب ما بخاطر دوست داشتن شما دیگیم.
آره. نه آخه واقعیت ماجرا اینه ها، من الان فعلا با آقای بگی‌نژادی طرفم که متخصص در این حوزه و کارشناس مسکن، اصلا واقعا کاری به اون نقش حقوقیتون ندارم و دارم ازشون میپرسم، میگم که آقا در بسیاری از کشورهای دنیا مردم اصلا استقبال به خرید مسکن ندارن، چون براشون به قول شما صرفه اقتصادی نداره. اونا چی کار کردن که ما نکردیم؟ یا ما چی کار داریم میکنیم که اونا نکردن؟
اونها بازار موازی دارن، سبدهای بورسی دارن.
آها.
بعضی از کشورها سبد بورسی دارن، یعنی زمانی که شما سرمایتون به مقداری هستش که میخواید جای سرمایه گذاری کنید، شاید اصلا مسکن در اولویتتون نباشه. البته که صنعت ساختمان پیشران تمام اقتصاد هاست.
به خاطر اینکه توی حوزه فولاد وارد میشه، توی
اصلا این که وارد شدنش 200 شغل تقریبا 200 شغل مستقیم و 300 شغل غیر مستقیم رو چیکار میکنه؟ مسکن سازها، سازنده ها به چرخش و گردش در میارن. شما اگر بعضی از کشورها رو که رصد کنید میبینید که به شما ملیت اهدا میکنه با خرید یک واحد آلا آپارتمان یا سرمایه‌گذاری در ملک. این نشون دهنده اهمیت موضوع، این نشون دهنده این هستش که چه مقدار سرمایه‌گذاری و اصلا بخش مسکن برای دولت‌ها مهمه. اما اینکه جواب سوال شما، اما اینکه چرا در کشورهای دیگه اینقدر استقبال و سرمایه‌گذاری در مسکن صورت نمیگیره، این هستش که بازارهای موازیشون هم برابری میکنه. یعنی صرفا نیاز نیستش که شما سرمایه‌گذاری مطمئن در بخش مسکن باشه. سبدهای بورسی وجود داره که در اون سبدها شما شرکت‌های مختلف رو سهامشون می‌خرید، در نهایت سال می‌بینید که دقیقاً یا مقداری با مقدار تفاوت کمی با تورم در حوزه مسکن برابری میکنه.
آخه من بعضی از جاها هم خوندم، حالا شما تصدیق کنید اگر که درسته، اگر نه اصلاح هم کنید. من بعضی از جاها خوندم که مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی ما دچار تورم منفی در مسکن هستیم.
بافت جمعیتیشون ایجاد میکنه.
آها.
ببینید ما اگر که شما یه مقدار به گذشته برگردیم، ما میبینیم که در بعضی از حالها در دهه 90 ما دو بار تورم‌های خیلی افسارگسیخته رو شاهد بودیم. این دلیلش چیه؟ دلیلش این بود که هم ما درآمدهای نفتی داریم، خب کشورهایی هم که درآمد نفت دارن اکثرا دچار بیماری هلندی میشن، از طرفی هم بافت جمعیتی مونه، یعنی به هر مقدار که شما جمعیتت افزایش پیدا کنه درخواست زیاد میشه، این درخواست تقاضا و جمعیت باعث افزایش قیمت‌ها میشه. خب در بسیاری از کشورهای اروپایی ما رشد جمعیت منفی داریم، پس لذا انگیزه برای ورود و حضور در بازار مسکن ندارن. بعد تلاشی که شده در اون بازار، حالا میگم رفتارها متفاوته، آدم‌های اقلیم‌های متفاوت با هم از نظر فرهنگی نوع سرمایه‌گذاری اینها یکی نیستن، اینها یکی نیستن. شاید یک جایی از دنیا مردمش سرمایه‌گذاری در یک بخشی رو مثلا طلا دوست داشته باشن، یا اینکه برن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هواپیمایی کنن، شرکت‌های پتروشیمی نفتی کنن. اینها رفتار مردم در سرتاسر دنیا با هم متفاوته، اما خب بالاخره این خاصیت رفتار ما بوده، یعنی به نوعی میگیم که
این فرهنگ قدیمی ما بوده. حالا ما دوست داشتیم
حالا ما میبایست نقشه راه و سندی رو و یک قوانین رو وضع کنیم متناسب با فرهنگ و باور مردم.
خب
باور مردم، این میتونه بسیار کمک کنه ما رو، این میتونه بسیار کمک کنه که
آخه من دارم میگم ما سالهاست داریم درباره این صحبت میکنیم که این کارو بکنیم قیمت مسکن کاهش پیدا میکنه، اون کارو بکنیم قیمت مسکن کاهش
پیدا میکنه، من
و هیدر بدتر میشه.
چرا باشه؟ وظیفه بنده و دیگر همکاران من عرض میکنم دقیقاً وظیفه بنده و دیگر کارشناسان محترم در حوزه مسکن این هستش که رفتار مردم و تغییر رفتار مردم در کف خیابون رو به گوش مسئولین تصمیم گیرنده در نوع قانون گذاری برسونن. اگر که این تریبون هم شما در اختیار بنده قرار دادید و لطف شما و همکاران شما بوده، این هستش که رفتار مردم اگر تغییری داشته رو ما از اینجا چکار کنیم؟ به اطلاع مسئولین برسونیم، به کسانی که قانون گذار هستن، قانون وضع میکنن برسونیم که اینها بدونن امروز مردم 1403 چه تغییر رفتاری با مردم 1390 داشتن.
اون موقع دنبال خرید خونه بودن، الان دنبال اجاره خونه اگه بتونن.
دقیقاً در ابتدای دهه 90 شما با یک وام مسکن و یک مبلغ آورده اندک شما میتونستی یک واحد حالا دو متراژ متناسب با آوردهتون تهیه کنید. امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم وام مسکن در بعضی از نقاط تهران حتی به 6 متر هم پاسخگو نیست. یعنی وام مسکنی که حالا تنها بانکش
متوسط قیمت مسکن تو تهران چقدره؟
در اسفند و فروردین که ما داشتیم 81,600. ولی اینو عرض کنم، این چون متوسط قیمت به خاطر اینکه خیلی نشر داده میشه شنوندگان عزیز مردم محترم بدونن که این متوسط قیمت برای کل شهر تهرانه و بعضن بعضی از مناطق در تهران بسیار قیمت کمتر از این و در بعضی از مناطق تهران قیمت بسیار بیشتر از اینه. ما به صورت
آره
این قیمت
حاصله میدونم 360 درجه الهیه که
من تجربه رو نداشتم، شما اونجا هستید،
فیلماشو دیدم.
بفرمایید که
اشکال نداره، این بازی رو خودتون شروع کردید.
نه خواهش میکنم، میخوایم کارشناسی بدیم که شنوندگانمون تا حدودی در یک ما شما رو دوست داریم.
ما مخلص.
بفرمایید که ما میخوایم که رفتار مردم، رفتار متناسب با نیازشون رو بگیم.
آره،
و اینم که سریعا قیمت متوسط مسکن 81 تومان من اعلام میکنم، بعد میگم به خاطر اینکه بعضی سوء استفاده نکنن، فکر کنن که اگر قیمت عقب مانده ای دارن تلاش کنن به این مبلغ برسن. این قیمت در سطح شهر تهران با برایند و حاصل جمع و تقسیم از مناطق به وجود
میاد. این تغییر روی کرده الان به سمت اجاره رفته.
خب متاسفانه دغدغه مردم دهه 90 این بود که خونه ای رو بخرن. امروز متاسفانه برای تمدیدشون دچار مشکلن.
آفرین.
ببینید ما سالهای قبل تلاش بر این بود که
تمدیده خودش شده قیمت یه خرید خونه اون موقع
بیشتر،
حتی
بیشتر، بله بیشتر هم شده. ما خونه ای رو داشتیم که چون حالا من به لطف همکاران محترمم حدوداً یک سالی هستش که به عنوان شخصی از اعضای مشاور املاک، مشاور املاک در خدمت شما و شنوندگان و دوستان محترمم هستم. خب سال هاست که این شغل رو تجربه میکنم و پدر پیشه هستم. بفرمایید که ما خیلی سال قبل با رقمی مثلا چیز در حدود 200 یا 300 میلیون، سال دوری هم نیست، در دهه 90، یعنی انتهای دهه 90 با 300 میلیون میتونستیم خونه رو برای شما بخریم. امروز همون خونه که میتونستیم 300 میلیون برای شما بخریم بعد 1 میلیارد شما رهن بدید. اما درآمد مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. همین عدم تطبیق بر تورم و درآمد باعث این شده که عملاً موضوع خرید خونه از سبد خانواده ها حذف بشه، متاسفانه حذف بشه، و توانمندی و قدرت مردم رو ما نتونستیم متناسب با نیاز برای خریدشون نگه داریم.
شما مشاوره هم حالتون گرفته از این رو، یعنی زیادم خوشحال نیستید؟
در جهت اطلاعاتون به شما بگم، من همیشه تکیه به آمار دارم.
خب
ما در سطح شهر تهران چیزی در حدود 12,000 مشاور املاک دارای پروانه کسب هستیم.
ماشاءالله خود زیادش کن.
حالا
پول توشه که باز انقدر زیاده؟
نه،
ما 12,000 تا ساندویچی نداریم تو
تهران. بعضن خب این افزایش تعداد در دهه 90 صورت گرفت. همون جایی که شما اگر که بعضی از مناطق تهران رو میدیدید احساس میکردید که زلزله اومده، یعنی ساخت، شدت ساخت خیلی زیاد بود، بالاخره مسکن مهر را افتاده بود و کلن جامعه بر اساس ساخت و ساز پیش میرفت. خب این در اون مقطع ما یک افزایش جمعیت مشاور املاک رو داشتیم. اما اینکه ما حالمون به قول شما گرفته است و از این موضوع لذت میبریم یا رنج میبریم، این رو بدونید، خوشبختی و خوشحالی ما زمانی هستش که ما کلید خونه خریداری شده رو به شما بدیم.
بله.
ما هم با دغدغه شما، ما هم با مشکلات مردم، مشکلات بعد بسیاری از همکاران من خودشون لندلورد نیستن، یعنی خونه ندارن اجاره بدن که از این افزایش قیمت لذت ببرن.
ولی یه خونه خوب پیدا کنن حتما میخرن، کاسبیشون اشکالی هم نداره.
ببینید، اینی که بخره از اون لحظه بعد، بالاخره شاید شرایط کاریش اینجوری بشه. آره. شما خیلی از مشاغل اینجوریه،
گیری باهاش ندارم که میخرن، ولی میگم که یعنی کاسبیشون هم این شکلی هست.
ما در اسفند 1402 6179 قرارداد داشتیم.
6179 قرارداد.
در فروردین این تعداد رسیده به 1508.
خب طبیعیه، یعنی
اوکی. چرا
از قدیم الایام تو اسفند
بالا بود،
فروردین مردم سفر بودن و اینا.
حالا اگر که مدت مشابه سال قبلش رو نگاه کنیم، خب میبینیم که باز هم کاهش داشته. این کاهش
یعنی چی؟ یعنی باز تعداد اسفند چقدر بوده؟ مثلا
1000 و حدوداً 750 تا
فروردینش.
خب
همین 402 چقدر بوده؟
بله
402 چقدر بوده؟
1500.
خب افزایش داشته پس.
نه دیگه، اون 1700 خورده ای بوده، این 1500 تا. چی در حدود 300-250 تعداد. این همین کاهشه دو تا خبر رو داره به ما میرسونه. یک، کاهش درآمد مشاوران املاک در این حوزه. دو، کاهش توان مردم.
البته اولیه که نمیتونم قبول کنم، بخاطر اینکه قیمت خونه افزایش پیدا کرده. قیمت خونه که افزایش پیدا میکنه، قیمت
ما از افزایش قیمت هیچگاه لذت نبردیم. ما هیچ
بحث چیزی نیست، بحث درآمدی.
میفهمم اصلا بخوام درآمدی صحبت کنیم. ببینید، ما دوست داریم جناب هاشمی، ما دوست داریم، یعنی فیوریت ما، اون
علاقمندی
ما چی هستش؟ این هستش که قیمت ها متناسب با توان شما باشه. توان شماست که خونه رو میخره. قیمت شما هر چقدر بالا بره به توان خرید شما که افزایش پیدا نمیکنه. درسته؟
بله.
بعد شما تصور میکنید که یه خونه رو پارسال برای من میتونستم برای شما بخرم 5 میلیارد.
آره.
امروز شما باید بخری 7 میلیارد. 2 میلیارد شما از پارسال تا امسال به اون خونه که می‌خوای بخری اضافه شده. اون 2 میلیارد تومان دستمزد من چه در حدود 5 میلیون تومانه.
چرا؟
2.5%
بی خیال.
حالا
اینجاشو بذار کارشناسی